بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. شهید سلیمانی و برادرانش، همکارانش که خیلیشون شهدای گمنامن، مجاهدین گمنامن، شناخته نشدن، اینا کسی نمیشناسشون. الان همین شهیدی که پیروز زدنه شما میشناختین، من اونو نمیشناختم، در حالی که بعد شهادتش فهمیدیم چقدر خدمت کرده. هنر اینا ای بود که از هیچ همه چیز ساختن، از تهدید فرصت ساختن. این هنره، نه که از فرصت هم ما تهدید درست کنیم، یا از فرصت‌های مفت پیش آمده استفاده کنیم فقط، که هنر زیادی نیست. تهدید رو تبدیل کنیم به فرصتی خیلی مهمه. یعنی مشکل که مشکلاتی که باید شما رو از پا در بیاره تبدیل کنی به پلکان صعود، چیزی که آمده تو رو عامل سقوط تو باشه، عامل صعودت بشه. این خیلی مهمه. ببینید الان خانواده ها و افراد رو شما با هم مقایسه کنید. مثلا دو تا خانواده، دو نفری که یک مشکل دارن، خب اما دو جور واکنش نشون میدن. مثلا دو تا خانواده فقیرن، یکی از فقر تهدید میسازه علیه خودش، چون واکنش درست نشون نمیده، همیشه ناله میکنه و غر میزنه و شکایت میکنه و. یکی از همین فقر فرصت میسازه، یعنی میشینه برنامه‌ریزی میکنه، تلاش میکنه، منظم، با امید، با نظم. همین فقر انگیزه بهش میده برای که تلاش کنه امکانات زندگیشو بیشتر کنه. اینه. لذا اینایی که میگن فقر عامل منفی است کلن یا عامل مثبت است کلن، اینم هم همونقدر غلط یه حرف که اونایی که میگن ثروت و رفاه عامل رشد است کلن یا میگن عامل سقوط است کلن، هیچ کدوم از اینا کلن نیست. اگه گفتین به چی بستگی داره؟ چه فقر چه ثروت، هر دوش میتونه فرصت باشه یا تهدید. به چی بستگی داره؟ به همون آدمی که تو صحنه است. تو کی هستی؟ الان خب طبیعیه ما همش میخوایم سالم باشیم، مریض نباشیم، خب؟ ولی ما یه عالمه آدمای سالم داریم که هیچ رشدی، هیچ کاری نمیکنه، دارن زندگی معمولشون میکنن. آدم مریضی داره، بیماره، بیماریهای شدید، سالها گرفتار. همین بیماری به جایی که عامل افسردگیش و حاشیه نشینی و فکر به خودکشی و این چیزا بیفته، همین بیماری و دردش باعث شده، برنامه‌ریزی کرده. ما افرادی رو می‌شناسیم بیماری‌های سختی دارن، ولی تو همون کاری که رفتن شاگرد اولن، طرف فلج کامله، دست و پاش حرکت نمی‌کنه، اما کلش که کار می‌کنه، زبونش که کار می‌کنه، همینا جوری برنامه‌ریزی میکنه. میبینه که من اگه جایی بودم که الان فقط باید نشستم صبح تا شب گریه میکردم. این چی جوریه که من آدم شنیدم که فلج مطلقه و داره یک کارخونه رو اداره میکنه، باور میکنه؟ کلن فلجه، اصلا نمیتونه حرکت کنه، یک کارخانه رو داره اداره میکنه، یک کارگاه رو یعنی. پس این خیلی مهم. فقر خوبه یا ثروت؟ هر دوش ممکنه خوب باشه یا بد. سلامت خوبه یا بیماری؟ ممکنه سلامت باعث رشد. ثروت خوبه، ممکنه یک کسی ثروتمند میشه، با همین ثروت باعث میشه هم خودش رو بدبخت میکنه هم دیگران رو. یکی هم با فقر همینطوره، فقیر که میشه هم خودش رو نابود میکنه هم بقیه رو. دزدی میکنه، خیانت میکنه، هی قول میزنه، خانواده‌ش رو بیچاره میکنه، مایوس میکنه، افسرده میکنه، عقده‌ای میکنه. یکی همش با فقر، از با همین از پلکان فقر بالا میره. شما میدونید 90% نوابغ دنیا خانواده های فقیر بودن، میدونین اینو؟ اصلا بچه هایی که تو خانواده های مرفه بزرگ میشن معمولا به درد نمیخورن، به هیچ دردی تقریبا نمیخورن، فقط با مفخوری عادت میکنن. غذا آماده، لباس آماده، ماشین آماده، ازدواج میکنن، خونه آماده. اصلا اینا من نمیدونم برای چی زندگی میکنن، برای چیزی که تو از اول داری، زحمت نکشیدی. اصلا این از زندگی لذت نمیبره. میدونی کی لذت میبره؟ کسی که تلاش میکنه به دست میاره، او لذت میبره. خب حالا منتقل شیم به این بحث خودمون. همین شرایطی که در منطقه و عراق و سوریه و اینا پیش آمد، یه دی تو همین حکومت جمهوری اسلامی اینا اصلا از این قضیه نتیجه گرفتن، تسلیم شدن رو، وادادن رو، امتیاز دادن رو، بده بره همه چی رو، که دشمن شاید به ما رحم کنه مثلا. اینجوری هم تهدید رو بیشتر کردن، هم از فرصت تهدید ساختن. این امثال شهید سلیمانی چیکار کرد؟ از تهدید فرصت ساخت. حتی اونا میخواستن جنگ شیعه سنی رو انداختن و اینا، ایشون تو عراق بخشی از نیروهایی رو سازماندهی کرد که برادر اهل سنت بودن، یعنی گردان ابوبکر، گردان عمر ابن خطاب تشکیل شد در عراق که با داعشی ها می جنگیدن. یعنی از تهدید فرصت بساز. گروه های مختلف شیعه اونجا بودن که خودشون همدیگر رو گاهی قبول نداشتن. خب حالا اینجا می شد بگی که باید همه حتما به حرف فلانی بکنه. خب نمیکنه. یه روش هم این بود که پسی چی ولش کن. نه، یه روش سوم اجتهاد، عقلانیت، عقل عملی، سازماندهی بشین در قالب یک جبهه، یک اردوگاه، ولی تقسیم کار کنه. شما خودتون رو قبول دارید، خیلی خوب، این کار، این بخشش رو شما انجام بدید، این بخش شما، ولی همه اینا تو یک مرکزیتی هماهنگ بشه. یه مرتبه دیدید زینبیون از پاکستان، فاطمیون از افغانستان، نمیدونم یه انصار الله در یمن، همه اینا 10 تا حزب الله تشکیل شد. خودشون هم خود تشکیل دادن، خودشون آمدن. ایران هم مسئله اونا پول نبود، نه ما همچی پول داشتیم، نه همچی پول اونجا لازم. ایدئولوژی جنگیدن بود، این سبک جدیدی از جنگیدن بود که از دشمن با یال و کوپالش نترس. یک، دو، درست برنامه‌ریزی کن عاقلانه و مسئله رو حل کن، و سوم این که باید تصمیمتو بگیری، میخوای جلوی ظلم و اشغالگر بیستی یا میخوای وابدی تسلیم بشی. خب ما یک فکری داشتیم، هنوزم داریم، یه دیم طرفدار داره، در برابر زور نیستیم. مخصوصا وقتی که سنبه پرزوره باید هزینه بدی، نیستیم، ولش کن دیگه. زمان شاه اینا به امام میگفتن، هم آخوندشون بود هم روشن فکر و اینا بودن به حساب دانشگاهی، و به امام میگفتن که اگر بخواید جلوی شاه و سلطنت بایستی، یعنی جلوی آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم بایستی، چون اونا همه اونا حاکم بودن بر ایران. میدونین 10,000 آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن، همه چی تحت کنترل اینا، اینا همه باید اینا اجازه میگرفتن در همه موارد. خود شاه وقتی که دیگه آمریکا رو فهمید به درد نمیخوره، تاریخ مصرفش تموم شد، بعد از او همه خدمتی که به اینا کرد و خیانتی که به ملت، گفت که انگلیسا منو آوردن، گفتن حکومت کن، آمریکایی هم گفتن دیگه پولو دیگه چمدون تو به من دیگه نمیشه. سال 57 این شاه ما بوده که جلوی مردم خدایی میکرد، جلوی اونا بندگی میکرد. قبلش هم همینطور بود. این ناصرالدین شاه قاجار که تازه قوی ترین شاه قاجار بود، 50 سال هم حکومت کرد. اتفاقا این نوآوری هایی که میگن زمان نمیدونم رضا خان نه، اینا دروغ، اینا همش از اون زمان بود. یعنی اولین خط آهن زمان ناصرالدین شاه بود، تلگراف، نمیدونم اولین نمونه های تلفن، اولین اتومبیل، ماشین، که اولین دوربین فیلمبرداری و عکاسی، این کارا همه زمان قاجار شروع شد، زمان ناصرالدین شاه شروع شد، و خیلی هاشم خطش هم امیر کبیر میداد که شهیدش کردن. و بعد نخست وزیری آوردن که دو تابعیتی بود، انگلیسی ایرانی بود. جالبه، از همون موقع ما این دو تابعیتی ها داشتیم و داریم تو حکومت، معمولا هم انگلیسی هن. ایرانی انگلیسی، ایرانی آمریکایی هن. ناصرالدین شاه میگفت که مردشور این شاهی رو ببره، میخوام برم شمال ایران باید از روسا اجازه بگیرم، میخوام برم جنوب ایران باید از انگلیسا اجازه بگیرم، من شاهم. خب این وضع بوده قبل انقلاب در دوره قاجار و پهلوی. پهلوی که کلا دست نشانده و نوکر اینا بود، 100% ایران رو دادن رفت. بعضی خیالشون بحرین رو داده، فقط کل ایران رفت. بحرین اسمش فقط بود. خب حالا بعد انقلاب این مسائل حل شد، اما این مسائل بعدی که ما باید عاقلانه مدیریت‌های کارآمد مسئله حل کن، اینا تو حوزه نظامی سیاسی کار کرد. این قاسم سلیمانی بزرگترین تروریست دنیاست دیگه از نظر اونا. این 10 تای چگواراست. یعنی 10 تا چگوارا رو با هم دیگه بزنن کنار هم، بازم امثال سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس اینا نمیشن، چون اینا چند بعدی بودن، اونا یک بعدی بودن. اینا هم اوج معنویت و اخلاق و تواضع و محبت بودن، هم اوج شجاعت و فداکاری و قدرت نوآوری و خدشکنی و نترسیدن از مرگ. دو تا بعدی بودن. ما کسانی داشتیم زمان شاه میگفتن آقا اگر بخوایم درگیر شیم با سلطنت و آمریکا و انگلیس و اینا میکشن، ولش کن. بعد همینا تو وقتی که گروهای تروریستی این منافقین و کومل و دموکرات و اینا هزاران نفر رو کشتن، ترور میکردن، همین تیپا میگفتن آقا ولش کنین، بگین نصف حکومت مال شما، بیاین این دوتا استان مال شما، اینجا فلان، اگر نه کشته میدیم. بعد صدام حمله کرد به ما، ما که حمله نگیم، اون حمله کرد. باز میگفتن تقصیر شماه، که اون زمان گفتن تقصیر شماه، شاه داره میکشه، بعد تقصیر شماه که اینا دارن ترور میکنن، به امام میگفتن. حالا هم تقصیر شماه که صدام حمله کرد، کلن همش تقصیر اینا بود، اونا هیچکس تقصیر نداشت. تقصیر شماه که آمریکا تحریم کرده و هی داره توطئه میکنه. خب اسناد لانه جاسوسی بعد که کشف شد دیدیم که این یک سر مشغول توطئه بودن، کودتا، ترور، جنگ مذهبی شیعه سنی، جنگ قومی ترک، کرد، فارس، بلوچ، عرب، تجزیه استانی، همه توی اسناد لانه هست. هنوز انقلاب تازه پیروز شده، رسما میگفتن ما همکاری کنیم، اینا همون لحظه داشتن ترور میکردن، برنامه‌ریزی میکردن. بعد زمان صدام گفتن یه عده‌ای که آقا اگر بخوایم بجنگیم و مقاومت کنیم باید یه عالمه شهید بدیم. حالا عراق آمده 4-5 تا استان رو گرفته صدام، تا حالا 10,000 مثلا شهید دادیم، اگه بخوای بجنگی بیرونش کنی اینا، بعد 200,000 شهید دادی، حالا خوبه؟ سر قضیه غزه، آقا چرا حماس حمله کرد به اسرائیل؟ حماس حمله نکرد، رژیم اسرائیل ملت فلسطین رو و کل ملت‌های منطقه رو 75-80 سال میکشن، نابود میکنن. فقط هم اونجا نیست، دشمن ایران هم در درجه اول بیش از همه. خب اگه نجنگی همون کارهایی که در عراق کردن، در یمن کردن، در سودان کردن، در سومالی کردن، در سوریه کردن، در لبنان کردن، در افغانستان، در غزه، مگه کوری نمیبینیم؟ اگر مقاومت نکنی همین بلاها سر شما میاد. بعضی ها میگن تسلیم بشید بلا نمیاد سرتون. خب اونا که تسلیم شدن ببینید چجوری بیچاره تر شدن، که اونا که درست نجنگیدن بیچاره تر شدن. حالا یه عده مثل اینا دارن هزینه شو میدن، یه عده دیگه میگن خسته شدیم. ما یک فامیل داشتیم زمان جنگ، ما دو سه بار مثلا چند بار چهار بار اینا مجبور شدم میامد دیدن ما، هر وقت که میامد به اسم عیادت متلک میگفت به انقلاب و امام و اینا. بعد من یک مدتی چشمام نمیدید، کور شد، همین سوخته بود، مدتی چشمام نمیدید، احتمال داشت کلن دیگه مثلا کور بشن. یه آمده بود دیدن ما، بعد میگفت که اینا جوانای مردم اینجوری و آقای خمینی ول نمیکنه که فلان از یه حرفا اینا، دیگه خسته شدن دیگه. من خیلی عصبانی شدم، گفتم جبهش ما میریم تو خسته میشی؟ جبهش یه دیگه میبینن شما خسته میشین، تو که این فرصت این فاصله رفتی تو بازار سیاه پولدارتر هم شدی، که تو از چی خسته شدی؟ سوال، ما اگه همه اول تسلیم صدام میشدیم 10,000 شهید داده بودیم و 3-4 تا استان داده بودیم. خب این نمیارزید؟ میارزید که 200,000 تا شهید بدیم؟ یه دی میگن نه نمیارزید. جلوی آمریکا هم الان همین رو میگن، هسته ای رو بده بره، چی رو بده بره. اصلا اینا یک ایدئولوژی دارن، ایدئولوژی بده بره، کلن همه چی رو بده بره. اگه قرار همه چی رو بده بره، اصلا انقلاب اشتباه بوده، چون زمان شاه که همه چی رو میدادن بره. اینا اینجوری هم اینا میگن همین سلیمانی و اینا اشتباه کردن. خب دولت عراق و دولت سوریه از ایران کمک خواستن، تازه کمک هم نمیخواستن، ما باید میرفتیم، هم به دلایل اسلامی که هر سرزمین مسلمانی که مورد حمله و اشغال دشمن قرار میگیره بر همه مسلمین جهان واجب شرعی است برن دفاع کنن و کمک کنن، واجبه مثل نماز، بلکه واجب تر شاید از جهادی، تا نیرو به حد کفایت برسه. شرع هیچی، عقلن اگه انسان هم هستی باید تا جایی که میتونی جلوی جنایت بایستی. میگی من به انسانیت هم کار ندارم، اسلام و دین هم کار ندارم، من ایرانی هم فقط. خب من به خاطر دفاع از ایران هم باید ما امثال اینا اونجا دفاع میکردن جلوی داعش و جلوی اشغالگران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی، باید بیستن بیرون و الا اونا میان اینجا سراغت. میگی من ایرانم ایرانی نیستم، ملی هم فکر نمی کنم، شخصی فکر میکنم. خب اولا که حیوانی، خیلی حیوانی که این همه جنایت رو میبینی و میگی که به من چه. ولی حتی اگر به فکر خودت هم هستی بازم این کار درسته، اینا دارن فدای تو میشن، به جای تو دارن میجنگن. آقا ما به اندازه دشمن سلاح و امکانات و قدرت نداریم، نداشته باشیم، باید بیسی و دیدید که اینا با دست خالی اونا رو شکست دادن. آقا دشمن افغانستان و عراق و اینا رو گرفته بود، یمن ملک تلق اینا بود، لبنان دست اینا بود، فلسطین و غزه رو سرکوب کرده بودن. چجوری حالا تو همه ای کشورها شکست خوردن؟ همه رو از دست دادن. الان 4 تا پایگاه هم که اونجا دارن، الان پایگاه آمریکا تو عراق صبح تا شب سرشون بمب و موشک میخوره. هیچی نمیگن، نمیتونن بگن. خب همینا هدف اصلیشون توی ایران، بارها گفتن هدف ما ایرانه. شما اگر ایران به عنوان ملی، منافع ملی فکر میکنی، اینا برای دفاع از ایران رفتن بیرون از ایران جنگیدن تا آتشش تو رو نگیره. داعش رو همه میدونن آمریکا درست کرد، سازماندهی کرد، پولش رو این رژیمای فاسد نفتی منطقه دادن، عراق و سوریه رو گرفته بودن، رسیدن به مرز ایران. این منطقه هم که ما امکانات و سلاح به اندازه اونا نداریم، پس وظیفه نداریم دفاع کنیم. باید وقتی که موشک و اینا داشتیم، آخرین مدل های موشک و تانک و هواپیما، وقت دفاع کنیم. خب اولا که ما که نداشتیم، ولی پیروز شدیم بچه‌های ما، یعنی اردوگاه انقلاب اسلامی پیروز شد، منطقه تو از دست دشمن خارج شد، نداشتیم که. دومی که خب وقتی نداری نباید تسلیم شی، که باید بسازی. خب ساختن، ببینید ما 2-3 تا شهید، 2-3 تا شخص داریم که اینا با اینکه کارا شخصی نیست، گروهیه، ولی اگه این اشخاص نبودن این پروژه ها نمیشد. یکی او تو قضیه موشک، او شهید تهرانی مقدم، عجب، تو همین دانشگاه فنی حرفه، عجب. خب یه نفره سرنوشت یک ملت بلکه جهان رو عوض کرد، سرنوشت جهان رو عوض کرد با تیمی که البته باش همکاری میکردن. اگه همین موشکا نبود تا همین الان از موشکای نقطه زن دوربرد ما که تولید داخل اگر نبود و نمیترسیدن تا الان به شما صد بار موشک زده بودن. ما اگه زمان جنگ اینا رو داشتیم که جرأت نمیکرد شهرهای ما رو بمبارون کنن، نداشتیم هیچی، اتفاقا فقط همین سوریه به ما موشک میداد زمان جنگ، هیچ کس دیگه که با ما نبود. این پهپادها و اینا، خب اولا سلاح مناسب نداری، پولشو نداری، خب بساز، ابداع کن. خب ابداع کردن، الان همین موشک ها و پهپادهای تولید داخل کل نیروی هوایی و تانک ها و میلیاردها پول دشمن رو همه رو بی‌خاصیت کرد. یک سبک جدیدی اصلا میدونین نظام جنگ در جهان تغییر کرد. یعنی الان طوری شده دیگه نیرو هوایی با خرجای زیاد هواپیما دیگه تقریبا به درد نمیخوره. موشکای میلیون دلاری دیگه به درد نمیخوره. یه موشک یا پهباد 2000 دلاری درست میکنه، کاری رو میره میکنه که اون موشک و هواپیما نمیتونستن بکنن یا با هزینه. خب اینا یعنی ابداع و ابتکار، خلاقیت. بعدم اصلا انسان که نباید به خاطر که امکانات ما کمتر داریم ولش کنی، با دست خالی هم شده و دفاع کنی. قرآن میفرماد که انگیزه میخواد بده به انسان، به مردمی که مورد ستم قرار میگیرن، که بهانه نگیرید که آقا ما پول و زورمون از دشمن اسلحه‌مون کمتره. انگیزه میده برای تلاش و فداکاری و مقاومت. انفرو خفافاً و ثقالا، حرکت کنید. وقتی میبینید دارن میان میکشن، میزنن، میسوزونن، نابودتون میکنن، دارن بردتون میکنن، قارتتون میکنن، تحقیرتون میکنن، انفرو تکون بخورید، حرکت کنید، ول کنید زندگی عادیتون رو، هجرت کنید، حرکت کنید. خفافاً و ثقالا که این چند جور تفسیر شده، یعنی امکانات نداری، با دست خالی یا دست پر حرکت کن. دستت هم خالیه پرش کن. نمیتونی، با دست خالی بجنگ، نذار بیان، بیرونشون کنید. خفافاً و ثقالاً یعنی با دست خالی یا دست پر. در یک حدیثی میفرماد جوان یا پیر، نگو پیرم، پیرم که هستی دیگه، از حبیب ابن مظاهر پیرتر که نیستی که، جوانم که باشی دیگه از علی اکبر هیچی، از علی اصغر که دیگه سنت کمتر نیست. خفافاً و ثقالاً، با دست خالی یا دست پر، با ثروت یا فقر، با قدرت یا بدون قدرت، با سلاح بی سلاح، جوان یا پیر، وقتی که میبینید دارن حمله میکنن، جنایت میکنن، انفرو تکون بخور، حرکت کنید. و جاهدوا باموالکم و انفسکم، از مالتون هزینه کنید، اگه لازم شد از جانتون هزینه کنید. فی سبیل الله، این راه خداست. مبارزه با ظلم و متجاوز راه خداست. خب یعنی روح جهاد رو زنده نگه دارید. این مکتب سلیمانی مکتب جهاد دائمی خستگی ناپذیره. آخی دی بعد از این مدتی طلبکار میشن، بگن که آه شما من فلان، هم تو انقلاب خود ما هم اتفاق افتاد، کسایی که 30-40 سال پیش مخالف بودن، اصلا یا تو دستگاه بودن، دستگاه شاه و اینا بودن، یا گروه‌های مختلفی که اصلا مخالف انقلاب بودن، از اول جلوی انقلاب ایستادن، ضربه خوردن. بعد 20-30 سال و تو دهه 50 و 60، حالا دهه مثلا 80-90 طلبکار شدن که حالا یک جوری حرف بزنیم که اون مبارزین، مجاهدین، انقلابیون، اونا شرمنده انگار باید بشن. این کار در صدر اسلام هم شد. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جلوی همه خطشکنها توی نبردها با مشرکین می جنگید. یه عده از بزرگان اینا رو علی زد، اینا همون موقع کینه داشتن. بعدها که شکست خوردن اونا و خب همه گفتن ظاهرا مسلمانیم و اینا، از او ور خندق آمدن این ور خندق، ولی کینه هاشون هم با خودشون آوردن. اون موقع به اسم مشرکین می جنگیدن، حالا با اسم مسلمین آمدن می آمدن این ور جنگ داخل بین مسلمین را بندازن. بعد بعضی از اینا به علی، با علی ابن ابی طالب کینه داشتن و می گفتن که حتی قضیه بعد از پیامبرم یکی از دلایلی که یه عده گفتن علی رو مطرحش نکنین، ولو پیامبر نظر به علی داشت ولی نکنین، چون اولا جوونه، 30 و چند سالشه، خب آدم های پیرتر جا افتاده داریم، ثانیا علی اهل طنز و شوخی و خاکیه، خیلی پروتکلای چیزی رو رعایت نمیکنه، ابو ترابه. سوم اینکه این تو دوران انقلاب و جنگ بعضی از بزرگان این قبائل مشرکین رو کشته، حالا اینا آمدن مسلمون شدن، ولی او کینه هاشون هست. توی او دعای چیز میخونیم، دعای ندبه احقاد بدریه و حنینیه، او کینه ها اونا تو عملیات های او زمان از علی به خصوص ضربه خوردن، خب اینا حالا مسلمون شدن ولی اینا کینه هاشون هست، اینا تن نمیدن به حکومت علی، لذا علی رو بزنیم کنار. بعد بعضی ها طلبکار شدن که بعد شما بودین که اون زمان افراطی بودین به علی. حضرت امیر جواب اینا رو میده، دقت کنید خواهش میکنم، این شبیه از جهات دوره ما هم همین اتفاق افتاده. به علی میگن اینا بعضشون زخم خورده های تو هن توی دوران به حساب دهه 50 و 60 ما، مثلا تو انقلاب و جنگ اوور بودن ضربه خوردن ازت و الان هم علیه دارن تبلیغات میکنن که این آدم اصلا افراطیه، این به درد مدیریت نمیخوره، این فلان و اینا. حضرت امیر جوابش ببینیم چیه، انی من ذلالتهم التي هم علیها والحق الذي انا علیه لعلا بصیره و یقین. فرمود من که با اینا مسئله شخصی نداشتم که و ندارم، اینا تو خط جنایت و باطلن، ما خطمون خط توحید و عدالته، من همچنان الان مثل همو دوران، مثل اون دهه های جنگ و انقلاب، هم کاملا چشمم بازه، با بصیرت و آگاهی و تحلیل درست دارم میگم، بصیرت یعنی، و یقین من به اندازه همون موقع یقین دارم که اینا تو مسیر باطلن و من تو مسیر درستی بودم، جنگیدن مقاومت مبارزه من با اینا درست بود و من خط من همین الان همون خطه، خط اینا هم همون خطه، کار ما درست، ما افراط نکردیم، ما دفاع کردیم، اونا جنایت کردن. و انی الی لقاء ربی لمشتاق، اما اگر منظورشون از این شایعات و حرفایی که میزنن این که منو بترسونن که آی الان میام انتقام اینا، بهشون بگو علی شهادت و مرگ رو تحمل نمیکنه، منتظرشه، منتظرم نیست، مشتاقه، من رو از شهادت نترسونید، انی الی لقاء ربی لمشتاق، من منتظرم، دارم دقایق رو میشمارم کی برم به دیدار خدا، کی برم به اون محضر خداوند و به حسن ثوابه لمنتظر، من قطعا 30 سال 40 سال من منتظر تشکر خدایم، نه تشکر شماها، من پاداش و ثوابی از شما در کسی نمیخوام، از او میخوام، من منتظر دیدار با اویم. بعد و هذا القلب الذي القاهم به هو القلب الذي لقيت به الكفار مع رسول الله، همون قلبی و دلی که باش در کنار رسول الله با کفر و شرک و اشراف قریش جنگیدم، همون قلب تو سینه منه، با همون معنویت و انگیزه با شما جنگیدم و خواهم جنگید. این علیه، اگه شیعه علی هستی. فرمود اون همون قلبی که کنار پیامبر با مشرکین جنگیدم، اون قلب تو سینه منه و با همین انگیزه، لقیت بهی اهل الجمل و اهل سفین لیلت الحریر، جنگ سفین و جمل و اینا رو بر ما تحمیل کردن، ولی من اصلا برام فرقی نمیکنه این نبرد با اون نبرد کنار پیامبر، چون این خط همون خطه. حالا به اسم مسلمون آمدن جلو، ولی همون کارا رو دارن میکنن. لذا ما جوگیر نمیشم، من نمیترسم، عقب نشینی نمیکنم، چون بصیرت میدونم، دارم میبینم، من یقین دارم که کار ما درسته و یقین دارم که اینا کلا بردارن. فاذا انا نفرتكم فانفروا خفافا و ثقالا، تو سخنرانی به مردم خودشون گفتن. وقتی بهتون میگم حرکت کنید، آقا ما بدهکاریم، گرفتاریم، من چک برگشتی داریم، اجاره خونه و فلان، این میشه ثقالن، خفافن، ثقالن یه دم از اون. آقا ما یه عالمه مثلا زمین و مزرعه و اینا داریم که اینا رو اداره کنه، چه پولدار چه فقیر، چه جوان چه پیر. از تعمیر میگه این بهانه ها رو بذارین کنار، وقتی باید دفاع کنید دفاع کنید. جاهدو و اموالکم و انفسکم، جان، هی میگی جانم اینجوریه، اموالم اینجوریه، اموال تو باید بدی برای حق، برای عدالت، برای دفاع از مظلوم، اگه لازم شد جانت هم بده. قرآن میفهمه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اصلا این به نفع خودتونه اگر عالمانه و آگاهانه به قضیه نگاه کنید. اینا ضرر نیست، سلیمانی ضرر نکرده، معلوم بود یه آدم آرام و قرار نداره، اصلا نمیخواد بمونه، میخواد همه چیزشو فدا کنه برای حق و هر چی زودتر بره. و یکی هم احساس دائمی حضور خدا. امام میگفت عالم محضر خداست، شما همیشه در محضر خدایی، خداوند همه جا هست، همیشه هست، با همه هست. این رو باور کنید وقت سبک زندگیتون عوض میشه، شادی و غمهاتون عوض میشه، از چیزای بی خودی قصه نمیخورین، از چیزای بی خودی هم خوشحال نمیشین، غمها و شادیهاتون یه مرتبه ارتفاع میگیره، از بالا به همه چی نگاه میکنی، چیزایی که همه مردم ازش ناراحتن فرار میکنن شما استقبال میکنی، چیزایی که مردم اغلب عاشقشن دنبالش میدون شما سراغت هم میاد بهش محل نمیذاری، برای که اصلا معیارات عوض شد، سطح وجودیت عوض شد. این مکتب، این نوع فداکاری همیشه خدا رو حاضر میبینه. میدونین در قرآن سه جور حضور خدا تعریف شده در کنار انسان، یعنی ان الله معکم، معیت، خدا با شماست، خدا تو جلسه هست، خدا همه جا هست. این سه نوع در قرآن آمده. حالا مثلا تو سوره طه که خداوند به حضرت موسی و حضرت هارون توصیه میکنه که شما برید جلوی بزرگترین ابرقدرت جهان فرعون، برید بایستید، اولا آرام صحبت کنید، اونا با شما خشونت شروع میکنن، بعد شما دفاع کنید. میدونید هیچ جنگی رو انبیا شروع نکردن، حرف زدن، اونا حمله کردن، بعد دیگه باید دفاع کنید. خداوند مأموریت میده به اینا که برید تو کاخ فرعون بهش بگید که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی اول از منطق جهانبینی و هستی شناسی شروع کنه، بگید دعوای ما سر قدرت با شما نیست، این هستی شناسی، انسان شناسی رو مبنای ما اینه، هدف ما اینه، اگر وارد سیاست و جنگ و درگیری میشیم برای این هدفه، نه برای که ما به جای شما بیایم فرعونی کنیم. ما باش نمیخوام، ما اگر بیام مثل شما حکومت نمیکنیم. خب اذهب انت و اخوک، من خواهش میکنم اینو توجه کنیم، من عرض مخاطب کنم، این خیلی مهمه. اذهب انت و اخوک، تو و برادرت، شما دو نفر برید به آیاتی با نشانه ها و بیاناتی که بهتون داده میشه، ولا تنیا فی ذکری، یک لحظه از من غافل نشید، از خدا لحظه لحظه هر تصمیمی میگیرید با توجه به این مسئله باشه. اذهب انت و اخوک، تو و برادرت، ما دوتا جلو فرعون، آره شما دوتا به آیاتی، نشانه هایی با شما خواهد بود، حرفتون رو بزنید درست و دقیق. ولا تنیا فی ذکری، اگه از من فراموش کنید وسط این مبارزه کم میارید. اگه میخواید تا آخر قوی باشید ارتباطتون رو با من حفظ کنید. لذا شما دیدید بعضی سیاسی ها، انقلابی ها، مبارز ها، سابقه رزمندگی سیاسی دارن، آخراش درست بعد 10-20 سال درست مسیر عکس رو میرن، اصلا تا حد فساد، تا حد خیانت، برای که ای بود دوم شرایط نگه رفتن سمت فرعون برای مبارزه، اما این لا تنیافی ذکری رو یادمون رفت. اگه بخواید تا آخر پاک، مبارز، فداکار، مجاهد بمانی، تسلیم نشی، سازش نکنی، خیانت نکنی، دزدی نکنی، اختلاس نکنی، باید لا تنیافی ذکری رو یاد داشت. خداوند بفرماد که شما دو نفر برید به سراغش، ولا تنیافی ذکری، یک لحظه از من غافل نشید، هدفتون من باشم، خدا، کمال مطلق. خب بچی اذهبا الى فرعون، نگید که آقا ما شیعه انگلیسی، ما اسلام آمریکایی، مذهبی هستیم، زیارت عزاداری اینا میکنیم، آش نظری و شله و اینا، ولی درگیر نمیشه. فرمود نه، درگیر شید، اذهب، برید، اذهبا الى فرعون، برید تو چشم فرعون رو در رو بایستید، انه طغى، این طاغوته، طاغوته، طغیان کرده، تمام خط قرمزا رو زیر پا گذاشته، نه به خدا کار داره نه به خلق، همه رو برده خودش کرده. خب فقولا له قولا لینا، اولم اعلام جنگ نکنید، اول برید با آرامش حرفاتونو بزنید، استدلال کنید منطقی آرام که او بدونه. لعل، حال جالب، خداوند که میدونه او چه میکنه، ولی میفرماد لعله یتذکر او یخشا. این احتمال همیشه تو ذهنتون باشه، بدترین آدم هم ممکنه مسیرش رو عوض کنه. با این امید باهاش آرام صحبت کنید، شاید فطرتش بیدار شد، شاید متذکر شد، یادش آمد که چه غلطی کرده و نباید میکرده، او یخشا، شاید کمی حساب کنه، خدا رو به حساب بیاره. موسی و فرعون، که موسی که نترسترین آدمه، جلوی بزرگترین قدرت جهان ایستاده، قالا ربنا، دو تایشون گفتن اننا نخاف، راستش ما میترسیم یه مقداری، نه ترس شخصی، ترسی ای که اصلا این حرفا سرش نمیشه، ایفرت علینا او ایتقا، ما دو تا چوب دستمون پاشون بریم جلوی بزرگترین قدرت جهان، این با این تفرعونش. خب این احتمال خیلی قویه که اصلا نپذیره، مسخره کنه، توهین کنه، طغیانش بیشتر شه، لجبازی کنه. حالا من اشاره به این قسمت آیه بیشتر دارم که این سلیمانی، البته زمان جنگ هم علی بچه ها زیاد بودن، شما نمیشنسید، گمنام، تو روایت داریم اینا در آسمان ها مشهورن، تو زمین گمنامن. بعد تو قیامت میبینید کسایی که تو دنیا اصلا حسابشون نمی کردید اونجا چه مقاماتی دارن، کسایی که تو دنیا خیلی مشهور بودن اصلا اونجا هیچ کاره هست، صاحبان ثروت، قدرت، شهرت، سلبریتی، فلان، رئیس. این تکره عنایت بفرمایید، نوع اولی که خدا میگه من با شما هستم. قالا ربنا اننا نخاف، خدایا ما یه خوفی داریم، یک نگرانی داریم، ایفرت علینا او ایتخا، حتما توهین میکنه، مسخره میکنه، برخورد میکنه، با ما گوش نمیده که، یا حتی بدتر میشه، پررودتر میشه و اینا. خداوند چی جواب میده؟ میفرماد قال لا تخافا، نترسید، به هیچ چیز نگران نباشید. خب چرا؟ چرا نباید بترسید؟ یه ده اینجا میگن آقا شما میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر فرانسه، خب اینا قوی هم میزنن میکشن اینا، نه نترسید. خب سوال، برای چی نترسیم؟ برای چی ما نترسیم از اینا؟ اننی معکما، مطمئن باشید من با شما دوتا، منو به حساب نیاوردیم، بس که خدا رو به حساب نمیاری، میگی ما حریف اینا نمیشیم، خداوند ترتیب همشونو میده و ترتیب همشونو داد، آخر این فرعون بود که غرق شد، بردگان بنی اسرائیل رو موسی نجات داد، او سیستم رو به هم ریخت. همین دوتا چوپون، چوپان هم نه چوپون، چون چوپان یک کمی ورژنش بالاتره، چوپون. اِنَّنِي مَعَكُمَا، من با شما هم. شما سه نفرید، دو نفر نیستی که، اون نفر سومتون هم کل عالمه. امام نمی ترسید، میگفت والله تا به حال من نترسیدم. میگفت اینایی که از آمریکا و شاه و صدام میترسن، اینا توحیدشون ضعیفه، اینا قدرت توکل به خداوند رو ندارن، اینا معرفت ندارن، اینا تهذیب نفس نکردن. امام میگفت اینا تهذیب نفس نکردن، اینایی که از شاه و آمریکا و صدام میترسن و از مرگ میترسن، اینا تهذیب نفس نکردن. حالا اینجا میفرماد که منو قلم نگیرید تو محاسباتتون، با شمایم، با اونا که نیستم که. اننی معکما اسمع و ارا، من دارم میشنوم و دارم میبینم. اینجوری نیست که شما وقتی میرید اونجا دیگه خدا نیست، تو کاخ فرعون من هستم با شما. خداوند میفرماد اننی اسمع و ارا، دارم میشنوم شما چی میگید اونا چی میگن، و ارا دارم میبینم تو. شما دیده میشوید، شنیده میشید، شما در محضر خدایید، تنها نیستیم. خب این یک نوع معیت که خدا با ماست. اینجا خدا با جبهه حق، فقط با باطل نیست. امدادهای الهی فقط به اینا میرسه، معجزات، کرامات. یک به ده میجنگی پیروز میشه. ببینید با محاسبات مادی خمینی نباید بر شاه و سلطنت پیروز میشد، بل خمینی نباید میتونست امریکا و اسرائیل و انگلیس رو از ایران بیرون کنه. با محاسبات مادی ما باید از صدام شکست میخوردیم، چون صدام نبود، کل دنیا بود. از 20 کشور بشه ما اسیر گرفتن، تحریم مطلق بودیم، نباید پیروز میشدیم. با محاسبات مادی عراق رو آمریکا گرفت، دیگه نباید بیرونش میکردن. با محاسبات مادی غزه پدر صهیونیست‌ها رو اینجوری نمیتونستن، نباید در می آورد. هنوز مقاومت ایستادن، اونا دارن میبرن. اینا 20,000 شهید دادن، محکم ایستادن. اینا عادی نیست، بلکه مادی نیست، معنویه. این یک خدا با ماست. اینه ما یادم بلفجر 8 بچه ها میخواستن از اروند عبور کنن، خیلی کار سخت و خطرناکی بود، مطمئنم بودیم میزنن ما رو تو آب، بچه های غواص و اینا. این مسئول ما یک جوان 18 ساله دهاتی بود و چقدر شجاع بود و شهیدم شد. یکی از بچه ها گفت که ما نمیتونیم چجوری از اروند رد شیم، سرعت آب اینقدر کوسه داره، اون موانع دشمن، این چه. ایشون یک کلمه جواب داد، گفت الان این ور اروندی خیالت راحته؟ گفت خب بله، الان که میگه این وری. بعد گفت خدای اون طرف اروند خدای این طرف اروند نیست؟ دوتا خدا داره؟ اگر این ور اروند آرامش داری، او ور میترسی، این مشکل در خداشناسی و خدا باوری داری. ببین یه بچه روستایی داشتی، نه سواد دانشگاهی داشت نه حوزوی داشت، ولی روح بزرگ، نه حکمته. حالا یکی این نوع معیته. یک معیت دیگه داریم، قرآن بفرماد خدا با همه شما هست، خوب و بدتون، یعنی تحت نظرین و تحت قدرت خدا هستید. آیاتی که میفرماد هو معکم اینما کنتم، شما فکر نکنید یه جا قرآن میفرماد، فکر نکنید یه جایی و توی شرایطی هست که شما هستید و خدا نیست. هو معکم، خدا با شماست. اینما کنتم، هر وقت، هر جا، در هر موقعیتی که هستید، در محضر خدایید، دارید دیده میشید، شنیده میشید، هر عمل صالح بکنید، هر غلطی بکنید. این معیت خدا با شماست رو به همه میگه. این نوع دومشه که این معیت مطلقه، به اصطلاح شامل همه است. هر جا انسان هست، حتی هر جا هم انسان هم نیست، خدا هست. هر جا هم انسان هست، خدا با شما هست. شما تنها نیستید. اصلا تمام هر چی که دارید مال اوست. اینو بهش توی اصطلاحات میگن معیت قیومی. یعنی با شماست خدا، شما به او تکیه دادید. در عرض شما نیست. شما هر چی که داری مال اوه. همون لحظه هم که داری خیانت میکنی، با امکاناتی که خدا به داده داری خیانت میکنی. این نوع دو. او اولی معیت همراهی خدا با اثر مهر و محبت و امداد بود. بله؟ تو قرآن میفرماد ان الله مع الذين اتقوا. خداوند با کسانیه که خودشون رو مدیریت میکنن، هر کاری میخوان بکنن بر اساس غرایز نمیکنن، بر اساس عقاید، بر اساس عقلانیت و عدالت عمل می‌کنن. این میشه تقوا. تقوا یعنی به اصطلاح امروزی ها میگن خود کنترلی، یعنی مسلط بودن بر خود و تصمیمایی که میگیری همه رو محاسبه کنی که این به نفع کمال ماست یا ما رو منحط میکنه. این تصمیم من ظلم به دیگران یا خودمه یا ظلم نیست. یعنی این میشه تقوا. تقوا یعنی هر کاری میخوای بکنی قبلش این سوال رو مطرح کنی، جواب بدی، حالا اقدام کن. تقوا منش اینه. یعنی خودتو مدیریت کن. هر کار دلت میخواد نکن. هر چی خوشت میاد نگو. خب البته کار سختیه. ما میگیم ولی این کاره نیستم خودم. یا مفهود ان الله مع المحسنین. شما فکر نکنید خدا میگه آقا ما اگه تقوا داشته باشم، مثلا بخوام دزدی نکنم، دروغ نگم، کلاهبرداری نکنم، خب شکست میخورم، از بین میرم، فقیر میشم. خدا میگه اینطور نیست. تو درست عمل کن، خدا با توست، کمکت میکنه، نمیذاره. ما خدا رو باور نمیکنیم حرفاش. همه خدا رو قبول دارن اما به خدا اعتماد ندارن. ما مطمئن نیستیم که اگر واقعا مثلا آدم درستی باشیم مشکلاتمون حل میشه. آقا میشه تو بازار باشی دروغ نگی؟ همه دروغ میگن تو نگی. اولا همه دروغ نمیگن. یک دو همه هم بگن بله میشه تو نگی. البته آسون نیست. بعد خب آقا ورشکست میشم. خدا میفهمه نه ورشکست نمیشم. نمیزنم. کنارت هم. ده مسیر بهت میرسه که خودت حسابم نمیکن. پیشبینی هم نمیکردی. امتحان کن. به خدا اعتماد کن. اینا به خدا اعتماد کردن. ما همه میگیم خدا هست ولی اعتماد نداریم به خدا خیلی. میگیم شایدم نیست یا شاید داریم چرت میزنه میخوابه. قرآن میفهمد لا تأخذه سنتون ولا نوم. ممکنه بگیم من قبلا میگفتم مگر کسی گفته خدا چرت میزنه میخوابه؟ نگفته، ولی عقیدمون همین هست. چون ما خیلی وقتا خیالمون خدا داره چرت میزنه، حواسش نیست چه خبره، یا اصلا مثل که خوابیده. قرآن میگه نه من میخوابم نه چرت میزنم. همه چی رو داریم میبینیم. خب این هم یک معیت. خداوند با نیکوکاران بی توقع. محسن یعنی احسان، یعنی خدمت کن به دیگران بدون هیچ توقعی، منتظر تشکرشون هم نمون. بعد میگه خب اگه من همش بخوام خدمت کنم، همش که نه، حالا من اگه بخوام به بقیه خدمت کنم بعد اونا هم از من تشکر نکنن که چی؟ مثلا زندگی خودم میمونه. میفهمد نه اینطوری نیست. تو خدمت کن به خلق، برو اردوهای جهادی، برو انفاق کن، اینا بعد ببین خدا چطوری هوا تو داره. محاسبات مادی نیست. اننی معکما اسمع و ارا. به موسی و هارون میفرماد من با شما هم. دارم میبینم، دارم میشنوم. اونجا شما پیش فرعون تنها نیستید، قوی باشید. حضرت موسی یه جا تهدیدات زیاده، خیلی دیگه رسیدن به بنبست، سپاه فرعون آمده، از این ور میرن تو آب غرق میشن، از این ور هم بمونن قتل عام میشن. یه عده شک کردن به موسی، گفت آقا دیدی حالا اومدی حرفا رو زدی، پدر ما رو در آوردی، اقلا همونجا داشتیم بردگی میکردیم، شلاق میخوردیم، ولی بالاخره زندگیمون رو داشتیم میکردیم، ما رو آوردی اینجا الان دم آب، دو طرفش مرگ. این چی بود؟ ما رو کلاه ما رو برداشتی با این شعارهای افراطیت. موسی علیه السلام بنبستای مادی دو طرف ظاهرا هست. چی گفت؟ گفت ان معی ربی، خدای من با من هست، سیهدینی، اون راه رو به ما نشون خواهد داد. اعتماد مطلق به خدا داشت. گفت خدا با منه، ما داریم راه خدا رو میریم. او همین الان داره این صحنه رو خداوند میبینه، میدانه. سیهدینی، قطعا راه رو به ما نشون خواهد داد و نشون داد. گفت عصاتو بزن به آب و برید وسط آب. بعد که موسی اینو گفت یه عده گفتن دیوانه شد. این آقا حاج آقا دیوانه شد. گیر افتاده تو محاصره فرعونه و ما میگه برید وسط آب. گفت خدا فرمود. گفت اصلا از کجا معلوم خدا داره با تو حرف میزنه، خودت با خودت حرف نمیزنی؟ یه عده همونجا مرتد شدن. خدا آقا دیوانه هم. گفت با اینا درگیر شیم، کار دست ما داد، اونجا تو بمبه است، حالا میگه که بریم تو آبا. از اول بی خود دنبال تو راه افتادیم ما. یه عده گفت، یه عده که مؤمن بودن گفت برید، گفتن میریم. مثل سلیمانی نیا گفتن ما میریم. رفتن و دیدن های آب میره کنار. خب اینم ان الله معنا. پیامبر به اون همراهشون تو غار که محاصره بودن قطعا باید گیر میافتادن، فرار از اونا امکان نداشت. محاصره بود تا دم غارم آمدن همراه پیامبر. قرآن میفرماد ترسید به ایشون گفت که تموم شد شکست. پیامبر فرمود که نه، ان الله معنا، چون ما با خداییم، خدا با ماست. اینا تا دم در غار آمدن، تا دو متری پیغمبر آمدن، تو غار نیامدن. مطمئن شدن که کسی تو نیست. خب یک سومی هم هست، خدا به دشمنان حق میگه من با شما هم. دارم میبینم تون، یعنی حسابتون رو میرسم. فکر نکنی هر غلطی میتونی بکنی. این هم سومین، یه دسته سومی از آیات. این معیت، اون معیت مهر، این معیت قهره. مثلا یه عده‌ای جزء مسلمین بودن ولی پیغمبر رو قبول نداشتن، منافق، یعنی قلبا این حرفا رو قبول نداشتن ولی تظاهر میکردن که قبول دارن، حتی جبهه هم آمده بودن چون نمیتونستن بیان. جب اینجوری بود، دارن میرن به جنگ امپراتوری روم جلو اونا بایستن. بعد تو همون مسیر خودشون اینا شب نشینیایی داشتن، تو خیمه های خودشون مینشستن، اونجا پیغمبر رو مسخره میکردن، همون حرفا که برای موسی زدن اینا برای پیغمبر میزدن و حتی طرح توطئه میریختن. آیه نازل شد که هو معهم. تو جلسات مخفی چرت و پرتایی که میگید مسخره میکنید، خدا داره میشنوه، خداوند اونجاست. اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، وقتی چرندیات رو میگید که خدا راضی نیست. یبیتون شب نشینی، خودتون مخفیانه جلسات شبانه میگذارید، میشینید پیامبر رو مسخره میکنید و هی برنامه میریزید. حتی اینا بعدشون نقشه ترور پیغمبر رو ریختن، اقدام هم کردن، شکست خوردن. خداوند تو این توطئه ها شما رو داره میبینه. پیامبر میفرمه ان ربک لبالمرصاد، خداوند کمین کرده برای اینا، فکر نکن فراموش شدن. خدا کمین کرده، کمینگاه، کمینگاه های مختلفی هست. اینجا بذار موقتا میان جلو، فکر نکن کامونه. خداوند در کمین است. خدا نمیبینی کارا رو میکنه. چرا؟ شما به وظیفت عمل کن، بعد ببین خدا با اینا چه میکنه. و دیدیم، داریم میبینیم بابا توی 30-40 سال اینایی که هی حسین حسین میگن ولی خط حسین رو نمیرن، فرق دارن با اینایی که حسین حسین میگن و خط حسین رو میرن. یه امثال قاسم سلیمانی اینا در نوجوانی اینا دارن جهاد میکنن در راه حق تا این آخری. خدایا مرا پاک بپذیر. این جمله رو قبلا اون سردار شهید آذربایجان، شهید مهدی باکری گفته بود، نمیشه خدایا منا پاک بپذیر، میخوام پاک از یه عالم برم، در راه تو کشته بشم. ایشون هم اینو نوشت تو همون جایی که سوریه بود، نوشته یادداشت تو گذاشت، سوار هواپیما شد آمد عراق که میدونست میزنن، با اینکه ایشون میدونه دعوت رسمی داشت. حالا تروریست کیه؟ ولی اینا وقتی میگن حسین حسین رو، حسینی هم عمل میکنن. سید الشهدا اون لحظه آخر، ذکر مصیبت رو من بگنم، سید الشهدا بعد از اینکه خیلی ها رو رد کرد، بعد از اینکه خیلی ها رو گفت بیایید و نیامدن، اون عده‌ای که موندن تا آخر، خب مگه ما فقط 70 تا شیعه داشتیم، 70 تا مسلمان مگه بود فقط؟ بقیه چرا نیامدن؟ الان هم اگه اونا بودن نمی آمدن، اونایی که آمدن می آمدن. اینایی که الان آمدن اگه زمان امام حسین بود می رفتن، اینایی که الان نیامدن او زمانم بود نمی رفتن. اینو بدونه. هر کس تو همین دور، هر کس در هر دوره، همین دوره هر طور که هست، اگر زمان پیغمبر و علی و امام حسین و امام حسن بود همین طور بود که الان هست. امام زمانم که بیاد الان هر طور هستید، اون موقع هم همین طوره. فکر نکنید اتفاقی میفته. بهانه ها عوض میشه. بهانه ها. اون زمان میگفتن این که پیغمبر نیست. الکی میگه خدا هم زده. به علی هم میگفتن اینجوریه. به امام حسن میگفتن اونجوریه. به امام حسین میگفتن تو افراطی، حالا داری میری کشته میخوای بشی، زن این بچه ها و زن بچه ها رو کجا میبری؟ دلسوزن بودن به اصطلاح. به خمینی هم که تو همین خط بود همین حرفا رو میزدن. الان هم همین حرفا رو میزنن. یک خطم خط کسایی بود که وقتی داعش و آمریکا و اینا آمدن میگفتن ولش کنید آقا. ولش کنید. به ما چه؟ خب بعد بیان سراغ خودت تو خونه هاتون، باز بعدم میگید ولش کنید. هیچ وقت وای نمیشید شما. شما از اونها این که همه چی رو حاضرین بدیم بره، بردگی رو بپذیرید، ذلت رو بپذیر، دو روز دیگه زندگی کن، دو روز اضافی، بعدش بمیر. چون کسی که نمیمونه اینجا که، یا شهید میشی یا میمیری، راه سومی وجود نداره. شما میدونین که همتون میمیرین، همتون میدونین میمیرین. کسی تو جلسه هست که فکر میکنه نمیمیره؟ همه میمیرین، هیچ کس هم نمیدونه کی میمیره. اتفاقا اینا زرنگن، اینا زرنگن که نحوه مرگشون رو خودشون انتخاب میکنن. ما مرگ ما رو انتخاب میکنه، اینا مرگ رو انتخاب میکنن در راه حق. او جمله آخری که امام حسین به اصحابشون میگن، اون عده‌ای که موندن دیگه تا آخر، میفرمان که صبرن بن الکرام، ای انسان‌های شریف، ای بزرگزادگان، کمی دیگر مقاومت، یه مقدار دیگه مونده مقاومت. فمل موت، از مرگ نترسید، مرگ هیچی نیست الا قنطرتون تعبرو بکم ان البؤس و الذراء الى الجنان الواسعه و النعیم الدائمه. مرگ فقط یک پلیست که شما رو از این همه، از این زندگی ننگ سخت دو دنیا، این همه مشکلات، این همه گرفتاری ها، شما رو از این سختی و ناراحتی عبور میده. این پل، اون طرف این پل شادی مطلق، بهشت بیکران و نعمتهای بیپایان خداست. اون ور پل که برید بعد میگید کاش که زودتر میامدیم، این ور همه خبره، اون ور چی بود؟ بفهمد ای بزرگزادگان، یک مقدار کمی دیگر مقاومت کنید. فانکم فایکم یکره ان ینتقل من سجن الى قصر، کدومتون بدتون میاد از زندان خارج شید برید توی قصری کاخی؟ بدتون میاد؟ این طرف زندانه، اون طرف کاخه. و ما هو لاعدائکم الا الا کمن ینتقل من قصر الى سجن. اونایی که تو جبهه باطلن، اینجا براشون قصر، بعد از مرگ براشون زندان و بیچارگیه. شما برعکسه، نترسید. پدرم از پیامبر علی، از پیامبر برای من نقل میکرد که دنیا به مؤمن سخت میگذره، با باطل درگیر شه، با ظلم درگیر شه، دست به هر قضایی نبره، زبان به هر حرفی باز نکنه، سخت میگذره بر مؤمن، چون باید مراقب خودش باشه، مثل حیوانات نمیخواد زندگی کنه. پدرم علی از پیامبر، از جدم نقل کرد که مرگ پل مؤمنین به سوی بهشت است، پل کافران به سوی جهنم. مرگ شما با مرگ اونا مساوی نیست. مرگ هر کسی مناسب و تناسب با نحوه زندگیشه. مرگ برای بعضیا عالیست، برای بعضیا اول بدبختی. مرگ با مرگ مساوی نیست و هیچ کس هم راه فرار از مرگ نداره. مرگم پایان انسان نیست، پایان انسان، آغاز انسان در عالم فرامادی است. لذا میبینید اینا از مرگ نمیترسن، اصلا استقبال میکردن، ولی ما میترسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.